بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 402، سطر 13. ثم این نلکه و روید از سقر کما یکون و فی الاجسام نامیه کذاره که وجود فی النفوس به حسب استشمالات ها فی العلوم. بس در توضیح جملات امام داشتیم که در بیان اظهار قدرت خداوند در نفوس انسان بود، که خداوند در انسانها چگونه قدرتش را ظاهر کرده. یکی از موارد اظهار قدرت این بود که انسان را بعد از عدم حادث کرد. دوم این بود که انسانی رو که صغیر است با رشد دادن بزرگ کرده، و ما در همین دومی داشتیم بحث میکردیم. توضیح دادیم که بدن انسان رشد میکند و این رشد نمیتواند خود به خود باشد، نمیتواند به وسیله طبیعت دیگر باشد، حتما باید وسیله صانع قادری باشد، و از این طریق ما کشف میکنیم که صانع قادری در جهان موجود است. تا اینجا رو دیروز خونده بود. حالا میفرماد که این کبر بعد از سقر اختصاص به جسم انسان نداره، یعنی اختصاص به یه جسمی که قدرت نمو بهش داده شده ندارن، بلکه نفس انسانی هم کبر بعد از سقر پیدا می کنن. بیانش این است که نفس با کسب علوم و همچنین با کسب ملکات شریفه وسعت پیدا میکنه، اما وسعتی که مناسب باب و مجرداته، در حدی از وسعت قرار میگیره که گنجایشش از کل دنیا بیشتر میشه، و لذا خدایی رو که جهان نمیتواند تحمل کند این نفس انسانی تحمل میکنه، و خدا در قلب انسان تجلی میکنه. با این که بقیه موجودات گنجایش خداوند رو ندارن، اما نفس دارن. علتش همین بزرگ شدن بعد از سقر است. نفس در ابتدا صغیره، چیزی نداره، ولی بعدن با کسب علوم و ملکات شریفه به حدی و از وسعت میرسه که تجاوز میکنه از وسعت زمین آسمان. البته مرحوم قاضی سعید فقط وسعت نفس بر حسب کسب علوم رو میگه، کسب ملکات شریفه رو مطرح نمی کنه. علتش هم اینه که نفس از سنخ علمه، از باب ملکوت، از عالم ملکوته، و عالم ملکوت عالم علمه، و نفس هم از سنخ علمه، بنابراین به وسیله مصانف خودش وسعت پیدا میکنه. حرف درستی هم است، ولی ملکات شریفه هم به نفس شرافت و وسعت میدن، اگرچه از باب علم نباشد. صفحه 402 هست، این صفحه 13. و این کبر بعد از سقر چنانچه در اجسام نامیه هست که یکی از مصادیقش بدن انسانه، کذالک یوجد همین کبر بعد از سقر در نفوس، که نفوس اول صغیرن بعدا کبیر میشن. کبیر شدنشون به طوری به چه وسیله است؟ به حسب استکمالات حافل علوم و کبر ها. یعنی به خاطر این که میبینیم در علوم به کمال میرسد و از این طریق بزرگ میشود، و کبر ها حتی بر استکمالات هاست، یعنی در علوم کامل میشود و کبیر می شود، به حیثی بزرگ می شود که یسعو، ضمیر یسعو برمی گرده به نفوس، مذکر مؤنث هم مهم است. بهیس و یسع رب الجلیل، رب جلیلی رو که لا یسع او ارزون ولا سلام. وسعت نفس رو میخواد بفهمونه که نفس گنجایش رب رو پیدا میکنه. همین کافی است برای بیان اون که نفس وسیع میشه و مقدار و وسعتش رو هم با همین یسع رب میتونه استفاده کنه و معلوم میشد که مقدار و وسعت بسیار زیاده که گنجایش رب رو پیدا کرده. ولی قاضی سعید به این مطلب اکتفا نمی کنه، دو تا قید میده، یکی الجلیل که مناسب بحثه، این اوصافی که بارها عرض کردم، اوصافی که آورده میشه تو این عبارات مناسب بحث آورده میشه، لفظ جلیل رو میاره تا بفهماند که رب جلیل است. اگر نفس گنجایش این جلیل رو دارد، پس خود نفس هم یه وسعت فوق‌العاده پیدا کرده که تونسته جلیل رو در خودش جا بده. این یه قیده که کلمه جلیل میاره، جلیل یعنی عظیم. دوم که میگه الذی لا یسعه ارض ولا سما، یعنی کل عالم خلقت رو اگر ملاحظه کنی ببینی گنجایش رب رو نداره، ولی نفس انسانی این گنجایش رو داره. خب پس این که بره بر اصدقت که نشانه قدرت الهیست، اختصاص و اسام نامیه نداره، در نفوس هم میاد. البته این مرحوم قاضی سعید اختصاصش نداده بود، ولی ظاهرن این مسئله مخصوص انسان بود، بقیه موجودات استشمالتشون نیست، حد حیوانات که شکی نیست داشت به استشمال نیست. دلیل شرعی هم بر استشمال اونها نداریم، برهان عقلی هم نداریم، در باره ملاوش هم همینطور، ظاهرن اونطور که عدله عقلی و نقلی دارد میکنن، این ترقی مال انسان هست. مکاتب فلسفی در مورد حیوان قبول نداره، صدرا قبول میکنه، قرآن هم ازل روحش ازل روحش حشرت رو باز بعضی ها تفسیر کردن به انسان هایی که به مرحله وحشیگری رسیدن، یعنی حالت سبایی پیدا شدن، اینطوری معنا شد که قبول نداشتن که روحش یعنی حیوان هشت بده. حالا البته روشن نیست که حیوانات هشت دارن، بعضی از عبدالله نقلیه داره که بر هشتشون داره، صدرا هم معتقده به هشت اونها هست، شاید هم بشه اثبات کرد هشتشون، اما هشت اونها دلالت بر استکمال تا حدی میکنه، ولی شاید در این حد نباشد که گنجایش رب به جلیل رو پیدا کنه.
همه اوالی کنن تا یه جایی میاد این
صاحب پوزیشنی که همه اول خیلی اونا تو مرحله آخرت وارد میشن، منطقه شاید در بخش جسمانی آخرت وارد میشن، در بخش روحانیش وارد نشن. اگر در بخش روحانی وارد شدن دیگه جایگاه قلبشون و نفسشون جایگاه خدا نیست. البته خدا
بله
همه جا خدا حضور داره، حرفی توش نیست، حتما قلب اونها هم جایگاه خداست و اونها توجه به خدا دارن و لذا تصمیم میکنن، ولی نه این گونه که انسان هست. انسان قلبش قلب مؤمن عرش رحمانی، همون که رحمان بر عرش استوا داره و این هم استوا داره، در مورد حیوانات اینه نگفته.
میگم این ما هم دیگه اصل گنجایش دیوان بالاخره از این ماده جهان میره توی جهان دیگه و اونجا رو هم فدرال مثلا برزخی مثلا مدرد داره فقط گنجایش بده کرده
یعنی سه بدشه یعنی میخواد بفهمید چه بره بعد از سفر بر اونا مسئلی نداره یعنی چه بره بعد از سفر در این حد که رد به جلیل در اونجا جا بگیره نیست برای حیوانات نیست اصل توجهی به خدا برای حیوانات هست چه در دنیا چه در آخر اما این که رد به جلیل در اونها جا بگیره این اختصاصی نیست اینطور که از عدله برمید اونم البته انسانی که به کمال برسه و الله انسانی که به کمال برسه که بعضیشون از حیوان پایین ترن حتی توجه به خودم ندارن این توجهی که حیوان داره اینم نداره اینم بعضی انسان هم نداره خب بعد در روایت اینطور است که از ضعف به قوه آمدن و از قوه به ضعف رفتن این هم مبین قدرت خدا و مظهر قدرت خداست این الان میخوام توضیح بدم مطلبی نیست که من بخوام از خارج بگم ظاهرم میشه از رو کنم و اما ظهور قدرت من القوت بعد از ضعف یعنی قوتی که انسان پیدا میکند بعد از ضعف یا عکسش یعنی ضعفی که انسان پیدا میکند بعد از قوت قدرت از این چنین قوت بعد از ضعف و ضعف بعد از قوتی ظاهر می شود من القوت من نشیه است ظهور پیدا می کند قدرت از جانب و از ناحیه قوت بعد از ضعف یا ضعف بعد از قوت که برای انسان پیش می آید ولی یا برای انسان یا برای بقیه موجودات فعلا این انسان داره مطرح می کنه به خاطر اینکه بحث امام با انسان بوده امام با ابن عبدالوزه دارم بحث میکنم لذا به خودش میگن که در نفس تو قدرت ظاهر شده به بقیه کار ندارم و ایده در بقیه این مسائل ممکنه تو باقی افتی الان بحث رو ما انسان پیاده میکنیم چون کلام امام ناظر به انسان فهو و اما ظهور قدرت این ظهور قدرت چنینی اشاره است به قول خداوند که فرموده الله الذی خلقکم من ضعف کودکی ثم جعل من بعد ضعف قوتا جوانی ثم جعل من بعد قوتا ضعفا پیری ضعفا و شیبتا که خود شیبتا دلیل پیری است یخلق ما یشاء و هو العلیم القدیر ایشون میگه و ضعف عبارت است از حالت طفولت و قوت عبارت است از حالت شباب و ضعفی که بعد از قوت میاد شیبه است یعنی پیری من در قولش که فرموده من ضعفن برای ابتداست یعنی مبتدعن خلق انسان را ملکل کل حالت یعنی از حالت ضعف خب چه فرقی بین ضعف است که در این فراز از حدیث آمده و صغر که در فراز قبل آمده اونجا فرمود از سقر به چه برمی آیی اینجا از ضعف به قوت می ری می فهمد فرق در این است که کبر و سقر مربوط به کمیت هن ضعف و قوت مربوط به کیفیت هن یا به تعبیر دیگه ضعف و قوت مربوط به حالت هن و اون کبر و سقر مربوط به جسه هستن بل فرق بینه یعنی بین ضعف و بین سقر این است که ضعف به اعتبار حالت هست یعنی حالت ضعف براتون پیدا میشه ضعیف الحال میشید اما سقر به اعتبار جسه است یعنی جسه تون در ابتدا کوچکید در حال کودکی نه تنها جسه کوچکه حالت علمی و عملی هم ضعیف بود اونجا هم ضعف در حالتی داریم علاوه بر این که ضعف در جسد علاوه بر این که صغره در جسد داریم ضعف در حالت هم داریم ولی کلام محرم و باسعید اشکال برش وارد نمیشه ایشون داره فرق بین ضعف و قبر فرق بین ضعف و صغر رو میگه اما این که در یه انسانی هم ضعف میاد هم صغر میاد ببینه داره در این کودک هم ضعف هست هم صغر ولی حالا فرق بین ضعف و سفر این کودک چیه؟ فرق اینه که ضعف مربوط به کیفیت و حالتشه، سفر مربوط به جسه و کمیتشه. یعنی در کودک هم ضعف حاصل از هم سفر، بعدن سفر به سمت کبر میگه، ضعف هم به سمت قوت. فلعل از سفر، شاید بتونیم بگیم که سفر برای بیان مقوله کم است و ضعف و مقابل ضعف که قوت هست برای مقوله کیف هست. من ضعف معنیش نیست که شما رو از توی ضعف در آوردیم. من ضعف برای بیان ابتدن ابتدایی است، یعنی مبتدعاً من تلجلال خود قاضی چایی گفت، یعنی شما رو شروع کردیم از ضعف، خلق شما از ضعف شروع شد، یعنی ابتدای خلقتون ضعیف بودید، نه اینکه ضعف رو ماده شما قرار بدیم نه شما رو از ضعف بخوریم. یعنی مثل این نیست که میگن مثلا این در رو از چوب ساختیم، خدا نمیگه شما رو از ضعف ساختیم، میگه که شما رو از ضعف شروع کردیم، با ضعف شروع کردیم و ضعیف آفریدیم و بعدن بهتون خواهد بگم. و من البین خب حالا چه دلیلی داریم که این خروج من از ضعف الی القوه یا بالعکس شاهدی است بر وجود قادر صانع، صانع قادر؟ چه استفاده می کنیم از این مطلب؟ چگونه استفاده می کنیم؟ ایشون می فهمد که کلام امام همچنین آیهی که الان خوندیم اشاره دادن به تحولات و تطوراتی که برای ما اتفاق می افته و این تطورات با یک نسبت محفوظیه، اینطور نیست که هر طور شد اتفاق می افته. یعنی این رشدی که ملاحظه میکنید موزون رشد میکنه بدن، یا نفس که به کمال میرسه به طوری به کمال میرسه که نسبت اون قبل با بعد محفوظه، به این صورت که هر قبلی میشود ماده برای بعدی و هر بعدی میشه صورت برای قبلی. یعنی این نفس در این مرحله عقل هیولانی است، بعد صورت میگیره میشه عقل بالملکه، دو مرتبه در یک مسئله دیگر باز عقل هیولانی است و همینطور این نفسی که عقل بالملکه شده باز نسبت به بالاترش میشه هیولانی. همینطور توجه میکنید نفس هی ماده میشه بعد برای مرحله بعدی و مرحله بعدی صورت میشه برای مرحله قبلی. همونطور که ملاحظه میکنید موزون این کمال پیش میره، نه نامنظم، چه در بدن چه در نفس نسبتی محفوظ و متقن انجام میگیره و این نشون میده که علیم قدیری داره تدبیر میکنه این انسان رو یا بقیه موجودات رو. از اینجا نتیجه میگیریم وجود خداوند رو. یعنی نمیتونیم بگیم این کبر و صغر یه امر طبیعی است داره اتفاق میفته، برفض هم امر طبیعی باشد که شاید هم بتونیم بگیم هست، ولی این طبیعت رو چنان آفریده که این کار رو مباشرتا انجام بده و خودش اون طبیعت رو تدبیر کند و تسخیر کند. یعنی در واقع مدبر خود طبیعت هم خداست، مسخر طبیعت خداست و طبیعت رو این چنین آفریده که مباشرتا این کار رو انجام بده. و من البین این است که این تطورات و تقلبات مختلفه علن نسبت المحفوظه و الوجوه المحکمه المتقنه انما هی من تدبیرات العلیم القدیر خبر این است. روشن است که این طور به طور شدن های بدنی و نفسانی انسان که البته الان بدنیشو داشتیم میکفتیم، نفسانی رو بدنیشو میکنیم و یه نسیه این تطورات و تقلبات، یعنی جور به جور شدن از یه حالتی به حالتی دیگر منقلب شدن، این تطورات و تقلبات مختلفه چه بر نسبت محفوظه و با روش محکم و متقن داره انجام میشه، این نمایه من تدبیرات العلیم القدیر، پس ثابت میکند که علیم قدیری در جهان موجود است که این تطورات و تحولات رو انجام میدهد. خب قبلا داشتیم که بین نفس و بدن مزاحات هست، مشابهت هست، از طرق مختلف یادتون باشه مزاحات بین نفس و بدن رو ثابت کردیم. حالا ایشون میفرماد بگفتون همون مزاحاتی که قبلا اثبات کردیم، وقتی بدن از ضعف به قوت میاد، نفس هم از ضعف به قوت میاد. نفس در ابتدا اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، ولی بعدا میبینید قوت پیدا میکنه، دارای علوم میشه و از طریق کسب علوم به قوت میرسه. پس همین خروج من ضعف الی القوت در مورد نفس هم هست، اختصاص به بدن نداره. ثم ان ذالک، ذالک یعنی خروج من القوت الی، خروج من ضعف الی القوت، به حکم مزاحاتی که بین نفس و بدن است، جار فی نفس ناطق نیست. این ذالک یعنی خروج من ضعف الی القوت به حکم مزاحات، یعنی مزاحات بین نفس و بدن در نفس ناطق جاری است. فضعف گویا اشاره است به عقل هیولانی که انسان در مرتبه نازله عقل هیولانی دارد، یعنی به نفسش کاملا ضعیفه. بعد قوت هم اشاره است به اون مراتب بعدی، عقل بالملکه، بالفعل، مستفاد. موافقا لقوله تعالی، یعنی این که ما بله بله مزاحت به نفس، مزاحات رو ما به وجوه مختلفی در اون فواید هفتگانه هشتگانه توضیح دادیم، یه ثابت شدیم. بله خب هر کدوم در حد خودشون، یعنی نفس ترقیش خیلی بیشتر از ترقی بدن، یعنی هر دو از نظر استکمال مزاحات دارن، اونم کامل میشه اینم کامل میشه. ولی خب استکمال نفس خیلی بیشتره، بخاطر اینکه از عالمی است که سرعت سیرش زیاده و بدن استکمالش کمتره، ولی در اصل استکمال مزاحات دارن. بله فضف یعنی هو اشارتون این العقل الهیولانی، موافقاً لقوله تعالی که فرمود اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئاً، یعنی در حد عقل هیولانی میگید چیزی نمیدونستید، فقط قوه دانستن داشتید و بعد شروع کردید به کسب علوم و صاحبان علم شدید. پس آیه هم یا عقل هیولانی هم موافق با آیه است، یعنی از آیه استخراج میشه. ذل قوه، خب ضعف اشاره داشت به عقل هیولانی، قوه اشاره دارد الی المراتب سلاس، یعنی مراتب سگانهی که بعد از عقل هیولانی برای نفس انسانی وجود دارد، که عبارتن از عقل ملکه، عقل مستفاد، عقل بالفعل. عقل بالملکه یعنی عقلی که سرمایه کسب علوم را واجد شده، سرمایه کسب علوم بدیهیاته، پس عقل بالملکه یعنی نفسی که واجد بدیهیات شده. عقل مستفاد یعنی نفسی که صبر مکتسبه و علوم نظریه رو از مبادی عالیه و معلم عقلی استفاده برده و معلم عقلی این علوم رو به او افاضه کرده. و عقل بالفعل یعنی انسانی که استفاده برده و تمام صور عقلیه که استفاده برده الان بالفعل پیشش موجوده. در بعضی نوشته ها عقل مستفاد و مرتبه چهارم قرار میدن و بالفعل و مرتبه سوم، و این مرحوم قاضی سعید عقل مستفاد و مرتبه دوم قرار داده و بالفعل رو مرتبه چهارم گرفته و مصطفی رو مرتبه سوم گرفته و بالفعل رو مرتبه چهارم گرفته. کار مرحوم قاضی سعید با نامگذاری مناسب تر به نظر می رسه، چون مصطفی یعنی استفاده برد، بالفعل یعنی همون استفاده برده ها رو الان به طور بالفعل داره. انسان وقتی که علوم رو کسب میکنه، همه علوم الان پیشش مشهود نیستن، بر حسب حاجت هر علمی رو که میخواد شهود میکنه، همه صبر علمیه الان پیشش حاضر نیستن، ولی میتونه احضارشون کنه در وقتی که ضرورت پیش آمد. در این حالت گفته میشه حالا باشه، اونم اون حرف بقیه است، من حرف مرحوم قاضی سعید میخوام توصیل کنم، نمیخوام بگم حالا کدومشون درست کنم. حالا الان دست میکنم انسان عقل و صور علمیه رو از بالا کسب میکنه، ولی همیشه حاضر نداره، گاهی غافل میشه از این صور علمیه، گاهی میبینید همه صور علمیه رو الان پیش خودش حاضر میکنه، بالفعل همه رو حاضر داره. اون وقتی که بالفعل همه رو حاضر داره، گروهی گفتن مصطفی تو، گروهی گفتن بالفعل. ظاهرم به نظر میرسه که حرف قاضی سعید با معنای لغوی این مراتب سازگارتره، یعنی اول انسان استفاده میبرد، بعد اون استفاده برده ها رو بالفعل میکند، البته همون وقتی که استفاده برده همش بالفعل میشه، ولی بعدا همه اینها بالفعل حاضر میشه. پس عقل مصطفی مرتبه سومه و عقل بالفعل مرتبه چهارمه. قاضی سعید در این مسئله تنها نیست، منفرد نیست، بسیاری از فلاسفه هم مثلشون هسته. اونطور رایج اینطوره که مصطفات رو، رایج اینطوره که مصطفات رو مرتبه چهارم میدونه، نه سوم. ولی حرف ایشون که موافق حرف بعضی فلاسفه هست، به ظاهر بهتر به نظر میرسه، به خاطر اینکه اصطلاحات رو به معنای خودشون باقی گذاشتن. چرا هر سه مرتبه رو اشاره گرفتید به قوت؟ میفهمد قوت امر تشکیکیه، این سه مرتبه هر سهشون قوت هم نمیشه اسمشون رو ضعف گذاشت. ضعف اون وقتیست که نفس خالی از صبره، ولی اینها این سه مرتبه نشون میدن که نفس واجد صورته، پس قوت داره، اما قوت مراتب داره. مرتبه نازلش عقل بالملک هست، مرتبه متوسطش مصطفاده، مرتبه عالیش هم بالفعله. خب این لکن دلیل است برای اینکه قوت اشاره داره به هر سه مرتبه، قوت و قوت و الا المراتب الثلاث، که بیان نزدیک سه مرتبه. حالا میگه لکن، لکن معنیش اینه که قوت اشاره به این سه تا داره. چرا؟ چون قوه قابل شدت و ضعف است، فلهو یعنی برای این قوه مراتب کثیره است، که این مراتب کثیره را این سه عنوان جمع می کند. یعنی فکر نکنید که حالا ما سه مرتبه داریم، بلکه خود عقل و مراکه مراتبی داره که ما اون مراتب رو در تحت این یه عنوان جمع کردیم. مستفاده مراتب دارد، بالفعل مراتب دارد. مثلا فرض کنید ما یه دونه صورت نظری کسب کنیم، به ما عقل مستفاد گفته میشه. ده دام کسب کنیم، به ما عقل مستفاد گفته میشه. پس خود عقل مصطفی دارای مراتب است که همه مراتب رو در تحت این عنوان عقل مصطفی جا بده. البته توجه کنید این حرف قادسه باز اشاره به یه مبنایی داره که این مبنا رو همه نگفتن، گروهی گفتن. اختلافی که عقل مصطفی به نفسی گفته می شود که تمام علوم رو استفاده کرده یا به هر با استفاده هر صورتی به او عقل مصطفی گفته می شود. بعضی میگن نه، انسانی که چند تا صورت ولو صورتهای زیادی از عقلیات پیشش حاضره عقل مصطفی نیست یا عقل بیتر نیست، بلکه باید همه علوم عقلی را در خودش داشته باشه، همه حقایق جهان رو تعقل کرده باشه تا بهش بگیم عقل مصطفی. بنابراین قول دیگه عقل مصطفی مراتب نداره، اون بالاترین مرتبه رو میگن عقل مصطفی. این وسط ها مقدمن، این وسط ها مقدمن بر عقل مصطفی. گروه این اعتقاد دارن که عقل مصطفی یا عقل بالفعل اون بالاترین مرتبه است که انسان همه علوم رو در اختیار داشته باشه. بعضی میگن نه، به هر اندازه که صورت علمی کسب شد به همون اندازه انسان میشه عقل مصطفی. مرحوم قاضی سید این قول دوم انتخاب کرده و میفرماید که هر کدام از این سه حالت یا سه مرتبه که عقل بالملک و عقل مصطفی و عقل بالفعل، هر کدام دارای مراتبی هستن برای خودشون که تمام این مراتب رو ما در این عنوان بالملک یا مصطفی یا بالفعل جمع کردیم. فلهو مراتب کثیره، یعنی برای عقل برای قوت مراتب زیادی است که همه این مراتب رو همین سه عنوان عقل بالملک و عقل مصطفی و عقل بالفعل جمع کرده. و ضعف و شیبه اشارتون الی ما فوق هذه الحالات. خب در نفس در بدن داشتیم که بعد از قوت خداوند ضعف و شیبه آفرید در بدن و بدن پیش شد به ضعف افتاد، اون روشنه، مسئله نیست. حالا در نفس که شما میخواد بگید نفس با بدن مضاهات داره، در نفسم باید خروج من القوت الى ضعف هم داشته باشیم، همونطور که خروج من ضعف الى القوه رو داریم باید خروج من القوت الى ضعف هم داشته باشیم. اون ضعف و شیبه ای که بعد از قوت میاد تو نفس چه معنا داره؟ مجرد اشاره داره به فوق این حالات، یعنی دیگه بالاتر از عقل بالفعل و مصطفی. و ضعف و شیبه در نفس، نه در بدن، در بدن معنی خودش رو داشت، اما ضعف و شیبه در نفس اشاره است به موافق این حالات، یعنی موافق این سه حالت عقل بالملکه و مصطفی و بالفعل. موافق این حالات چیست؟ موافق این حالات هو محو الموهوم عند ملاحظه معلوم، که کلامی است از حضرت امیر در حدیثی که حضرت با کمیل دارند. این حدیث رو مرحوم زنوزی در کتاب انوار جلیه شرح داده. حدیث خیلی طولانی نیست ولی انوار جلیه کتابه که در مورد این حدیث نوشته شده. و ما در گذشته بعضی از قسمت‌های همین حدیث رو با کمک همون انوار جلیه توضیح دادیم. ولی سزاجت حاضر هلاله کانت شبیهتن به حیمنی. خب چرا این حالت رو ضعف نامیدن؟ این حالت که به قول شما موافق قوته، شما میگید بعد از این سه حالت این حالتی خاص پیش میاد. پس این حالت خاص بالاتر از اون سه حالته. چرا اسمش رو ضعف گذاشتن؟ این باید بگن قوه بعد از قوه، نه باید بگن ضعف بعد از قوه. می فرماید که این حالت حالت بساطته، حالت علم اجمالی است، حالتی است که انسان در این حالت تمام تفاصیل رو در همون اجمال ملاحظه میکنه. پس یه حالت اجمالی است و یه حالت ساده است، مثل حالت هیولانی میمونه. همونطور که حالت هیولانی یه حالت ساده و بی نقشه، اینم یه حالت ساده و بی تفصیله. به همین جهت اینو شبیه مرتبه هیولانی گرفتن، مرتبه هیولانی رو ضعف نامیدن، این رو هم به مناسبت ضعف نامیدن. پس علت ضعف نامیدنش این نبود که واقعا ضعیف است، بلکه بالاتر از قوی است، نبود که ضعیف باشد. علت ضعف نامیدنش این است که امری بود بدون تفصیل، مثل عقل هیولانی که بی نقش بود، این هم بی تفصیل بود. چون عقل هیولانی رو ضعف نامیده بودن، این رو هم به خاطر این مشابهت ضعف نامیدن. ولی سزاجت حاضر الحالت، چون این حالت که حالت فوق این عقل بالملکه و مستفاد و بالفعل است، سزاجت و سادگی دارد، یعنی تفصیلی توش نیست، نقش مفصلی توش نیست، کانت شبیهتم بالهیولانیه، لذا عبر انها، یعنی از همین حالت عبر به ضعف ایزن، یعنی همونطور که از عقل هیولانی تعبیر به ضعف شد، از این یکی هم تعبیر به ضعف شد، در حالی که این بالاتر از عقل هیولانی، بالاتر از مراتب قوت بود. فتبسر، خب ظهور قدرت من از سقم بعد سحر رو نمیرسیم بخونیم، باید بزنیم شاره جلسه بعد میشه.